میکنم الان وقتش آقای محمد.
بنده اول میخواستم که هم سلام عرض کنم خدمت جناب آقای اسلامی و هم تشکر کنم از توضیحاتی که زحمت کشیدن دادن و همینطور از روحیه ایشون، روحیه جهادی ایشون من تشکر کنم. خب شما مستحضر هستید، وزارت راه شهرسازی یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم در کشور هست که یه جورایی میشه گفت موتور محرکه کشور هست در بخش اشتغالزایی در حوزه‌های مهندسی.
بله.
و وقتی این وزارتخونه در حوزه مسکن یا در حوزه راه و ریلی و اینها حرکت میکنه، یه بخش عظیمی از جامعه مهندسی کشور رو هم به حرکت وادار میکنه. خب ما سنوات گذشته یه مقدار خدمت رکود رو در این وزارتخونه شاهد بودیم، ولی بله. با ورود ایشون الحمدلله چرخ این وزارتخونه حرکت خیلی خوبی پیدا کرده.
بله.
و تقریبا پروژه های زیادی فعال شده، علارغم اینکه در شرایط بسیار سختی الان ما قرار داریم به لحاظ بله. تامین منابع مالی و به لحاظ بودجه.
چقدر از دولت طلب دارید آقای محمد؟
حالا طلب خیلی مهم نیست، اصل موضوع اینه که در همین شرایط این همکاری که بین قرارگاه و وزارت راه شهرسازی هست، تمامی پروژه‌ای که ما با این وزارتخونه داریم الان فعال هست.
خدا رو شکر.
و پیگیری‌های مصرانه آقای اسلامی در مجموعه‌های مختلف واقعا ما شاهد هستیم و تشکر می‌کنیم.
ما گفتیم تا آقای اسلامی رو خط هست نقدش کنیم براتون.
آقای محمد زندگی می‌کنه دیگه. قرار گفت با دولت زندگیشون زندگی فاجدرکه. بالاخره پایین و بالا داره.
خب پس آقای محمد کسی بودجه دولت رو جبران کنید، خواهش میکنم.
یه نکته ای رو میخواستم با اجازه شما عرض
کنم.
در اون توضیحی که آقای اسلامی هم زحمت کشیدن دادن بله. و اون سوالی که فرمودیشون بله. بعضن ابهام زیاد.
بله سوال مردمه.
بله این بله. سوال رو من میخواستم اینطور پاسخ بدم. بودجه سال 98 کشور حدود 64-65 هزار میلیارد تومان بسته شد، بودجه عمرانی.
بله بله.
سهم قرارگاه از این 67-8 هزار میلیارد تومان حدود 2 هزار میلیارد تومان بود.
بله.
یعنی نسبت اگر بگیرید زیر 3% هست.
درست.
سال 99 هم که الان بودجه تنظیم شد و ارسال شد و حالا انشالله سیر مجلس و تصویب بشه اینها رو میخواد طی بکنه، 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی لحاظ شده.
بله.
باز من اینا رو کنترل کردم، دیدم سهم قرارگاه حدود 2700 میلیارد تومان هست.
درست.
یعنی همین رو شما نسبت بگیرید
بله.
در بودجه عمرانی جایگاه قرارگاه و وزن قرارگاه خودش رو نشون میده. ولی اینی که چرا قرارگاه اینقدر بولد شده و اینقدر توجه بهش هستش، حالا دو بخش داره. یه بخشی شاید حالا کسانی هستن که اصلا خوششون نمیاد از نقش‌آفرینی قرارگاه، یه بخش هم شاید حالا ناآگاهی باشه، ولی اصل موضوع اینه که قرارگاه در همین شرایط سر همه پروژه‌هاشو فعال نگه داشته.
درسته.
یعنی بعضن هستن خب بخش خصوصی مشکلاتی دارن، نمیشم خورده گرفتن واقعا. خب بخش خصوصی برای شاید مسائل دیگری تو دستور کارش باشه، مهم درسته. باشه و اونها نتونه دستیابی پیدا بکنه، بعضن با عدم پرداخت اینو تعطیل میکنن.
بله.
ما آیه سلامی در همایش روز گذشته این رو رسما اعلام کردن، رسانه‌ای هم شد.
کارو زمین نمیذاریم.
قرارگاه خاتم یک نهاد اقتصادی نیست. ما مأموریت داریم که در این شرایط سخت در کنار مردم باشیم و کمک کنیم.
خیلی متشکرم.
این حالا شاید یه مقدار متمایز بله. کرده باشه.
بسیار خوب. ممنونم آقای اسلامی، از شما تشکر میکنیم و براتون از این موفقیت.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر، خداحافظ. نشد این وسط ما یه پورسانتی بگیریم آقای اسلامی ها. میگم نشد ما این وسط یه پورسانتی بگیریم، یا کسی بودجه دولت رو جبران کنیم یا طلب قرارگاه از شما بگیریم. متشکرم، خداحافظ باشه آقای اسلامی. قربان شما. خب امشب در آستانه 30 سالگی تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هستیم، قرارگاه خدومی که سوالات و شبهه‌های زیادی دربارش مطرحه و شاید این که تبلیغ نمیکنه از مجموعه فعالیتاش یکی از دلایلش همین سوالات و شبهه ها باشه که من امشب خیلی صریح و جدی از آقای محمد اینها رو خواهم پرسید و پاسخهای روشن و شفاف و صریح هم از ایشون خواهم گرفت. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، رهیافت رو پی خواهیم گرفت با سردار محمد، فرمانده محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. خب در آستانه 30 سالگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هستیم و سردار سعید محمد، دکتر سعید محمد، فرمانده محترم این قرارگاه روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر محمد گرم شدید دیگه، آماده اید مسئله جدی بپرسیم دیگه. آقای دکتر محمد خب ظاهرا قطع شده ارتباطمون، همکارانم تلاش میکنن دوباره با ایشون ارتباط بگیرن و ما سوالاتی که در خصوص فعالیت‌های اقتصادی سپاه هست رو از آقای دکتر محمد بپرسیم و اینکه آیا اساسا نظامیان باید فعالیت اقتصادی بکنن یا نباید بکنن، وضعیت یا ویژگی این قرارگاه چیه و آیا در زمره فعالیت‌های اقتصادی نظامیان به شمار میاد، چون ما اصل 147 قانون اساسی تکلیف میکنه و این اجازه رو میده که در زمان صلح نظامیان این گونه فعالیت‌ها رو صورت بدن. آقای دکتر محمد سلام دوباره میکنم به شما.
بنده مجددا عرض سلام دارم در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر محمد. از ابتدای برنامه که ما برنامه رو شروع کردیم سوالات متعددی مطرح شده مبنی بر اینکه چرا اساساً سپاه بایستی فعالیت اقتصادی بکنه، آیا نظامیان بایستی فعالیت اقتصادی بکنن. یه شنونده‌ای گفته که مگه امام نگفته بود که فعالیت اقتصادی نباید بکنید؟ حالا من تا اونجایی که من یادمه وصیت‌نامه حضرت امام تصریح کردن ایشون که نظامیان کار سیاسی نکنن، نه کار اقتصادی. اما اصل 147 قانون اساسی هم مربوط به زمان صلح این رو، این اختیار رو به در واقع میشه گفت نهادهای نظامی داده. آیا این کار درسته یا غلطه؟ من خودم تا چندی پیش نمیدونستم که مثلا شرکت بوئینگ نظامی است. همین سی ان پی سی چین که با هم صحبت کردیم نظامی است. هیوندای کره من اینو واقعا تا چندی پیش نمیدونستم.
بله.
اما مردم به این قضیه حساسن آقای دکتر محمد. همین سوالی که من از آقای اسلامی هم پرسیدم که قرارگاه اینقدر بزرگه که اصلا جا برای بخش خصوصی نمیذاره. اینا سوالای جدی مردم، اگه ممکنه اینو برای مردم شفاف توضیح بدید.
بله، همونطور که شما به درستی فرمودید، اولا به لحاظ قانون اصل 147 قانون اساسی این اجازه رو به نیروهای مسلح داده که در زمان صلح امکانات خودشون رو در توسعه زیرساخت‌های کشور درگیر بکنن.
بله.
به لحاظ قانون و همینطور حضرت امام هیچگاه بحثی رو در این که نیروهای مسلح در حوزه‌های اقتصادی ورود نکنن همچین جمله‌ای نداشتن.
من چون پیام مردم بود مخصوصاً گفتم. بله، بله. که بله
و ما هم کارمون کار اقتصادی نیست، کار ما فقط توسعه زیرساختای کشور هستش. یعنی به اون معنا مجموعه از سپاه بخواد بیاد دنبال سود باشه، دنبال درآمدزایی باشه، اصلا به این صورت نیست. مجموعه قرارگاه صرفا یک مجموعه خدمت رسانی به مردم هست و از اون طرف شما خیلی خوب هست که یک نگاه آماری به کشورهای مختلف دنیا اگر داشته باشید می‌بینید همون کشورهای غربی که بیشترین تلاش رو دارن میکنن در متوقف کردن قرارگاه خاتم و از سال 2007 جزء اولین تحریم ها مجموعه قرارگاه رو گذاشتن و نه تنها قرارگاه خاتم بلکه تک تک شرکت ها، مؤسسات و حتی مدیران ما رو در لیست تحریم قرار دادن. اینها یک احساس خطری از قرارگاه میکنن که قرارگاه رو میارن به این صورت در لیست های تحریمشون قرار میدن.
بله.
ولی از اون طرف خودشون رو وقتی نگاه میکنید میبینید که بیشترین حجم فعالیت های مهندسی و فنی رو در کشورهای مختلف جهان با یک رویکرد استعماری و استکباری در دست گرفتن توسط شرکت هایی که دارن.
بله.
یک زمان این شرکت هاشون خیلی به صورت واضح ورود میکنن، مثلا ارتش مهندسی ارتش ایالات متحده آمریکا رسما در خیلی کشورها ورود میکنه و پروژه های زیرساختی و عمرانی انجام میده و مالکیت پروژه ها را به عهده میگیره.
حالا دکتر چرا مردم حساسن به این قضیه؟ من برام خیلی سواله ها.
بله.
یعنی خود شما برداشتتون چیه؟
احتمالش هست این جفسازی که بعضن اتفاق میفته، چون دشمن هم در خارج از کشور به شدت روی این موضوع کار میکنه، هم در داخل یه سری پیاده نظام داره که معمولا سعی میکنن که این مجموعه هایی که کارآمد هستن رو اینها رو زیر سوال ببرن و بزنن. خب جای این سوال هم هست، حالا این نباشه چی باشه؟ یعنی شما الان یه همچین توانی در دستتون دارید، باید به این توان همه ببالن و از این استفاده بکنن. ولی حالا فرض کنیم بگیم این نباشه، خب ما چه کار میخوایم بکنیم؟
خب
در مقابل این
آدکه من یه نقدی بکنم به شما.
بله.
اگه واقعا این کار رو با افتخار باید انجام بدید که میدید، چرا مثلا سالگرد که میشه، همایشی که برگزار میکنید و مثلا گزارش‌های سالانه‌ای که میخواید ارائه بدید، چرا اصلا درباره صحبت نمی‌کنید؟ یه در اون سپاهیه مثلا دور هم جمع میشید میگید آقا ما مثلا ما تو یه سال گذشته این کارا رو کردیم، اینا رو چرا مردم نباید بدونن؟
البته ما ارتباط خیلی خوبی با مردم در کف میدان کار داریم، یعنی
نه میدونم ببین آخه زیر ساخت
و تک تک روستاهای اطراف پروژه هامون، در تک تک شهرهای اطراف پروژه هامون ارتباطات بسیار خوب مردمی داریم. خب. و خدمات رسانی به مردم میکنیم.
خب پس این سوالاتی که مردم میپرسن از کجا میاد؟
ما مردم منتفع میشن و میبینن خدمات قرارگاه رو، به اضافه اینکه خب حالا کار رسانه‌ای هم در نوع خودش باید انجام داد، منتها ما حقیقتش بیشتر انرژیمون رو باید بذاریم کار بکنیم. اینکه حالا هی بخوایم این رو به عنوان کار تبلیغاتی مطرح بکنیم شاید این خیلی تو سیاست‌های ما نباشه. ما بیشتر
نه اصلا تبلیغ نکنید آقای دکتر.
بله.
بیایید دفع خطر بکنید. خب اینکه واجبه که
بله.
یعنی بالاخره وقتی این شبهه رو ایجاد میکنن مردم هم فکر میکنن اینجوری، خب یه دست از مردم کنار شما میبینن، پل میسازید، راه میسازید و خیلی اتفاقات دیگه، تو چه میدونم سیل و زلزله و چه و چه و چه ورود میکنید، خب مردم میبینن اینا رو. خب یه دم نمیبینن یا نمیخوان به قول شما ببینن، ایراد میگیرن، اشکال میگیرن، یا تحت تاثیر جفسازی هایی که صورت گرفته، یا اصلا براشون سوال واقعا اصلا چرا باید نهادهای نظامی کار اقتصادی بکنن. خب این که اینو خیلی ها میدونن که صنایع دفاعی وقتی رشد بکنه، صنایع چون های تکه بقیه صنایع هم رشد میکنه، پس بنابراین اگر یه قرارگاهی که میتونه تو حوزه های تک ورود کنه، اگه ورود کنه میتونه صنایع پایین دست خودش هم رشد بده. این که یه واقعیتی تو همه دنیاست.
بله.
اما نکته اینجاست که اینو مردم باید بدونن دیگه، و مثلا عیب ندونیم بگیم آقا خوبه.
من حقیقتش میخواستم این نکته رو عرض کنم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک رسالتی داره و اون هم پاسداری از انقلابه.
خب
هر کجا که انقلاب اسلامی دچار مشکل بشه و دچار خلع باشه، وظیفه سپاه هست که ورود بکنه. تکلیف ماست. در حوزه اقتصادی و در حوزه سازندگی امروز لبه تیز تحریم های دشمن هست. نگاه کنید اگر که امروز شما میبینید به راحتی سد ساخته میشه، نیروگاه ساخته میشه، پالایشگاه ساخته میشه، اگر این توان مهندسی در داخل کشور نبود همین ها هم امروز مورد تحریم قرار میگیره.
بله.
ولی امروز مردم هیچ احساسی از تحریم بر علیه این کارها ندارن، چون توان مهندسی داخل ایجاد شده و به راحتی این کارها داره انجام میشه، در دسترس است و اصلا دشمن سمت اینا نمیاد.
بله.
اگر دشمن تا دیروز بحث تحریم بنزین رو مطرح میکرد، امروز دیگه مطرح نمیکنه، به خاطر اینکه ستاره خلیج فارس ساخته شده و بیش از حدود 40 میلیون لیتر روزانه داره سوخت پاک تأمین میکنه برای کشور.
بله.
لذا قرارگاه خود رو موظف میدونه، یعنی ما منتظر کسی نمیمونیم. هر کجا خلع ایجاد بشه و ما ببینیم کسی این بار رو از روی زمین بلند نمیکنه، ما در اونجا ورود میکنیم و مراقبت میکنیم که آسیبی به کشور رسیده نشه.
یعنی خود قرارگاه
کسانی خوششون بیاد چه کسی بدش بیاد،
یعنی خود قرارگاه انتفاعی نمیبره قاعدتا.
قرارگاه پروژه‌ای که انجام میده عموماً اگر در انتها سودی باقی بمونه که حالا توضیح میدم خدمت.
بله.
ما اینها رو مجدداً در چرخه میاریم، خدمات به محرومین میدیم، پروژه‌های محرومیت‌زدایی به رایگان.
بله.
انجام میدیم، خدمات در بحران‌ها انجام میدیم.
بله.
منتها راجع به سود می‌خواستم این نکته رو عرض کنم.
بله.
ما از سال 92 من آمارش رو گرفتم، دیدم ما همینطور طلب‌های سنواتی از دولت داریم.
درسته.
از 92 تا الان، حتی ما قبل اون هم بوده، آهسته آهسته داریم اینا رو میایم جلو.
آقا ما که می‌خواستیم نقدش کنیم نذاشتید شما آقای دکتر.
کسی که سال 92 با عرض اون قیمت اون روز کار کرده و امروز هنوز پولش رو دریافت نکرده.
درست.
و اگر ما بخوایم پولمون رو دریافت کنیم، الان مرسوم شده اوراق به ما میدن.
بله.
دولت اوراق‌های مختلفی به ما میده. فروش این اوراق در
با تنزیل
بازارگردانی حدود 30-40% ریزش داره.
درسته، تنزیل.
یعنی من بعد از 6-7 سال پولی دریافت میکنم با 40% ریزش. خب. عملاً چیزی تایی پروژه باقی نمیمونه به عنوان سود.
میگم آقای دکتر ما که میخواستیم نقد کنیم ببخشش نداشتید شما.
بله. نه ولی ما به دنبال سود نیستیم.
بله،
اولویت قرارگاه سود نیست.
من میپرسم برای که
اولویتش خدمت رسانه.
من میپرسم برای که شبهه برطرف بشه آقای دکتر.
بله.
آقای دکتر همراه ما باشید، چون اشاره کردید به پالایشگاه ستاره خلیج فارس و اینکه الان مثلا تو حوزه بنزین دیگه جرئت نمیکنن دیگه، ما میخوام ایران رو تحریم کنیم.
بله.
آقای دادور الان مدیر عامل محترم این پالایشگاه روی خط ارتباطیمون هستن، با ایشون هم گپی بزنیم. آقای دادور خدمتتون سلام عرض میکنم. زنده باشی، خیلی خوش اومدید آقای دادور.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای سردار محمد.
زنده باشید.
بنده هم خدمت شما آقای دادور سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دادور اگر این پالایشگاه نبود ما برای بنزین چه وضعیتی داشتیم؟
واقعا حقیقتا بنزین که خب همه نمیدونیم، در واقع ما تا تیر ماه 97 روزانه 12 میلیون لیتر تا 16 میلیون لیتر وارد میکرد.
بله
درست شد. و خب با به مدار اومدن فاز اول این تقریبا انفرادی توی شکل سال 96 ما وضعیتمون بهتر شد. توی تا تقدیر 90 تو با توی بهمن 96 که تقدیر فاز دوم آرون سرویس خب تونستیم در واقع تقریبا نسبت به بنزین نیاز بشه. ولی خب تا سال 90 تا تیر ماه 97 که تصویب بنزین فاز دوم پالستان صورت گرفت خب به طور کامل دیگه ما واردات بنزین قطع شد و الحمدلله الان با فاز سومی که به مدار آوردیم سال 97 دوباره توی بهمن ماه سال 97 و خب تونستیم به عنوان یک صادر کننده بالقوه این فراورده محسوب بشیم الان توی منطقه.
بله. و الان داریم صادر هم میکنیم آقای
الان دادران. صادر هم وزارت نفت داره صادر هم میکنه. بله.
یعنی
همسایه رو
یه حدودی
داره پوشش میده
فکر میکنه. یکی از فعالیت های قرارگاه دیگه بحث پالایشگاه ستاره خلیج فارس درسته؟
بله پالایشگاه ستاره خلیج
فارس. الان آقای چون یه قانون تو مجلس تصویب شده برای پتروپالایشگاه ها، من فکر میکنم تا آخر سال ما شروع کنیم بخش خصوصی بیاد پتروپالایشگاه بسازه و کمک کنه به این نفتی که الان نمیتونیم صادرش کنیم و بیایم تبدیل کنیم به فرآورده‌های پایین دست با ارزش افزوده بالاتر و قیمت بالاتری بتونیم بفروشیم، دیگه تحریم هم نتونن بکنن این فرآورده‌ها رو. اما چون سریع ساخته میشه. اما نکته اینجاست که برای ساخت یه پالایشگاه حداقل 3-4 سال زمان نیاز داره و 5-6 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری میخواد. سوالی کردن مردم و اون اینه که آیا پروژه‌هایی که قرارگاه شروع میکنه به فعالیت، حالا من منظورم ستاره خلیج فارس نیست، پروژه‌ای که تو حوزه صنایع بالادستی صورت میگیره، آیا دیرتر از زمان ممکن تموم میشه با هزینه بیشتر تموم میشه؟ ظاهرا یه جای آقای زنگنه هم چه سوال نظری کرده بود، درست گفته بود آقای دادور؟
والا به خودم از زمینه بالادستی چون من خودمون
خب تو حوزه پالایشگاه بفرمایید.
بله تو پالایشگاه نگاه کن، تو پالایشگاه ما به طور کلی الان تو زمینه پالایشگاه سازی خب همه واقعا به این واقفیم که پالایشگاه ستاره خلیج فارس یک نماد یک پالایشگاه ملیه که با توان داخلی ساخته شد.
درسته.
هم قرارگاه کمک کرد، هم وزارت نفت کمک کرد که تونستیم با کمک هم دیگه دست در دست هم بدیم و واقعا بتونیم پالایشگاه به منصه ظهور برسونیم. یعنی واقعا پالایشگاه و یک بخش صنعتی وقتی ساخته میشه باید حتما به قول من بهره بردار قابل قبولی کنار دست بخش ساخت باشه. بله. که بتونه این بخش ساخت رو هدفمند جلو ببره.
دوست.
این کاری که گویی که اینجا انجام شد الحمدلله دست به دست هم دادن وزارت نفت با سپاه پاسداران. خب ما همه می‌دونیم اقتدار این منطقه به خاطر سپاه پاسدارانه. درست شد. دست به دست هم دادیم، کنار هم دیگه قرار گرفتیم، تونستیم این پالایشگاه رو در زمان بسیار بسیار درستی که زمان ساختش طولانی شد ولی واقعا از سال 93 و 92 که در واقع هیئت مدیره این پالایشگاه عوض شد، درست شد، سرعت یعنی هدفمند شد قضیه خریدهای ساخت این پالایشگاه و با خب هم هیئت مدیره سمت نفت عوض توی پالایشگاه عوض شد، هم هیئت مدیره که الان آقای دکتر محمد بهتر وارد حاضر شدی، هم سمت قرارگاه.
درست.
خب نیروها نیروهای همدل اومدیم کار کردیم. خب آقای مهندس دوستی بودن مدیر عامل قرارگاه شدن، آقای قبلش آقای مهندس شاکری بودن مدیر عامل قرارگاه.
بله.
دست دست هم داریم جناب آقای مهندس صادق آبادی اومد اضافه شد به مجموعه و الحمدلله تونستیم این پالایشگاه رو سریع بکنیم از روی زمین. واقعیت هم یعنی سال 96 و 97 ما اولین فاز تقدیر پالایشگاه رو سال 95 مهمه رو انداختیم، توی اردیبهشت 96 اولین فاز بنیسازیش رو انداختیم، 96 دوباره تقدیر فاز دوم و همینطور.
خیلی ممنونم ازتون
دیگه دادیم روی این قضیه، الحمدلله دست به دست هم دادیم میهن خود رو تقدیم آباد دارم.
زنده باشید آقای دادمن، خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت سپاسگزارم. خب اینم یکی از خروجی های قرارگاه سازندگی.
آقای راست خیلی اجازه بفرمایید من یه ارهامی چون مطرح شد توضیح بدم.
بفرمایید خوشبخت.
این که فرمودید که زمان شاید افزایش پیدا بکنه تو پروژه نفتی قرارگاه در خلیج فارس که خب فرمودن آقای دادور، به نظر من یکی از پروژه های با زمانبندی بسیار خوب بودش که انجام شد و الحمدلله به موقع وارد مدار شد، تولید داد. اونی که فرموده بودن در ارتباط با پارس جنوبی فازهای 13 22 23 و 24 بود، یه تقریبا 2 سال ما زمان رو به خاطر اینکه این فازها از اولویت وزارت نفت خارج شد، یعنی اصلا به ما اعلام کردن رسما که فازهای 13 22 23 و 24 جزء اولویت نفت فعلا نیست.
درست.
و با توجه به اینکه وزارت نفت بودجه محدودی داره و میخواد بودجهش رو متمرکز کنه روی سایر فازها، شما دست نگه دارید و کار رو راکت نگه دارید.
درست.
تقریبا 2 سال ما زمان رو از دست دادیم و بعد مجدداً با توجه به اینکه فازهای دیگه به اتمام رسید، منابع سوق داده شد به سمت فازهای ما و ما مجدداً اون رو به حرکت درآوردیم. و اگر اون 2 سال رو کم بکنید، به نظر من اتفاقاً خود فازهایی که ما بله. در پارس جنوبی انجام دادیم یک رکورد بی‌نظیر هستش.
بله.
لذا روزمان بندی ما به ضرس قاطع میتونیم بگیم که قرارگاه کار بسیار خوبی رو در حوزه های پارس جنوبی انجام داده.
بسیار خوب. پس آقای زنگر من تعجب میکنم شده همچه سال نظر کرده بودن.
بله بله.
از مندر شنیدید آقای دکتر محمد؟
بله بله بله.
میگم من تعجب میکنم چرا هم چه اظهار نظری کردید؟
بله نم دلیلش رو فقط خدمتتون عرض کردم، چون بعضی یه سری جزئیات داره. دست. ولی شما سرجم نگاه میکنید میگید مثلا این فاز چرا 7 سال تموم شد.
آها.
و وقتی 2 سال شما این فاز رو نمیبینید تزریق نشه، خب مشخصه که دقیقاً 2 سال هم عقب میفته.
آقای دکتر من فکر میکنم پارسال بود که با شما گفتگو کردیم، تازه این مسئولیت رو عهده‌دار شده بودید و به خاطر روحیه‌ای که از پارسال سراغ داشتم خیلی راحت از شما سوال پرسیدم. حالا شاید برای خیلی‌ها ذهنیت باشه که این چه سوالایی که می‌پرسید، اما واقعا احساس کردم خیلی راحت میشه از شما سوال پرسید.
می‌خوام
یه سوال جدی ازتون بپرسم، از همه سوالات جدی‌تره، و اون اینه که خود شما به عنوان کسی که تو این حوزه دارید فعالیت می‌کنید، نقد جدی خودتون به قرارگاه چیه؟
نقد خود ما به قرارگاه؟
خود شما، شخص شما.
نقد ما به قرارگاه این هستش که قرارگاه به نظر من باید از 10 سال قبل مسیر ریل خودش رو عوض میکرد.
بله.
با توجه به این که امروز یکی از معضلات کشور این هستش که سوالی که ما داریم از مجموعه کشور این هستش که چرا در حوزه اقتصاد مقاومتی که اینقدر مورد تاکید مقام معظم رهبری هست،
خوب.
کشور حرکت مشخصی رو انجام نداده.
خب قرارگاه که کوتاهی نکرده کرده.
منویات مقام معظم رهبری از 10-12 سال قبل تو این حوزه دائما به کرات مطرح شده بود.
درسته.
ولی خب میبینیم که بدنه کشور حرکت معناداری رو به سمت اقتصاد مقاومتی نکرده.
خب
اگر کرده بودیم امروز با یه تحریم کوچک ما دچار مشکلات نمی‌شدیم در حوزه‌های مختلف، و میبینیم همه جا گرفتار خامفروشی هستیم، چه در حوزه نفت چه در حوزه معادن و در بخش‌های مختلف، و دشمن دقیقاً میدونه کجا فشار
نه این نقد قرارگاه نیست.
من نقدم به خود ما این هستش که ما باید این پیشبینی رو از 10 سال قبل میکردیم و از همون موقع میرفتیم به سمت این حوزه‌هایی که مقفول مونده و بعداً روش کار نشده، رها شده. یه سری از اینها به تعمد شاید بشه گفت رها شده. چرا؟ چون شما میدونید خیلی ها شاید منافعشون در همین خامفروشی باشه و یه عده منافعشون در واردات بیرویه باشه. ما متاسفانه داریم کسانی که منافع کشور رو نمیبینن و دنبال این هستن که بیشتر تو حوزه واردات. میبینید هر چیزی هم یک سلطانی داره دیگه.
بله
بله. بله در حوزه واردات خیلی علاقمند هستن و نمیذارن کارها درست شلو بره.
یعنی زورشون به قرارگاه رسیده، منظورتون اینه؟
نه نه، میگم از ظرفیت‌های کشور باید خیلی بیشتر استفاده بشه. ما اگر از ظرفیت‌های داخلی کشور استفاده بکنیم، هیچ نیازی به بیگانگان نداریم. به لحاظ ذخایر بسیار غنی و قوی داریم. به لحاظ نقدینگی تو کشور نقدینگی بسیار بالایی داریم. یعنی خوب. اگر همین ها رو ما ظرفیت‌هایی که در کشور هست به کارگیری درست انجام بشه، قطعا این تحریمات نمیتونه انقدر اثرگذار باشه.
خیلی متشکرم.
ما حرکت درستی انجام نشده و ما هم خود به عنوان قرارگاه باید سعی می‌کردیم که بعضی از این خلأها رو پر کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر محمد، من میدونم روحیه شما تعامل با دولت هست.
بله بله.
خدمتتون عرض کنم که میخوام هم یه اشاره به چشمانداز قرارگاه بکنید. مثلا ارتباطتون با استارتاپ‌ها چه جوریه؟ نگاهتون به آینده این حوزه چگونه است؟ شما که میگید آقا از 10 سال قبل باید مسیر رو عوض می‌کردیم، الان خودتون این کارو می‌خواید بکنید، دارید می‌کنید این کارو؟ اگه ممکنه اینو 1-2 دقیقه جمع کنید فهمش رو. جمع‌بندی پایانی باشه در واقع.
بله، ما بر اساس اون چه که رهبر عزیز انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کردن، سعیمون بر این هستش که به عنوان موتور پیشران کشور در عرصه های علم و فناوری و همچنین زیر ساختای حیاتی، اقتصادی و عمرانی در کشور بتونیم نقش آفرینی بکنیم. به همین خاطر عرصه هایی رو که ما غفلت کردیم، یعنی ما که عرض میکنم در کل کشور غفلت شده و به خوبی از اونها استفاده نشده و میتواند کشور رو واکسینه کنه در مقابل تحریم ها، ما داریم این حوزه ها رو شناسایی میکنیم. مثلا خدمت شما عرض بکنم امروز کشور ما با 1% جمعیت جهان ولی بیش از 7% ذخایر معدنی کشف شده در دنیا رو داریم، ولی برداشت و استفاده ما 0.3% هستش. خود حوزه معادن به فرمود مقام معظم رهبری میتواند در دوره تحریم بار کشور رو به دوش بکشه و باید در زمان تحریم ما به جای حوزه نفت نگاهمون به حوزه معدن باشه. هم میتونه اشتغال آفرینی بسیار بالایی بکنه و هم محصولاتی که تولید میشه اصلا قابل تحریم نیست و امکان صادرات داره، ارزآوری برای کشور میکنه. این یک حوزه هست که خب غفلت شده. الحمدلله رابطه بسیار خوبی با وزارت صنعت و معدن برادر عزیزمون جناب رحمانی برقرار کردیم. درست. در خیلی از حوزه ها ما شروع کردیم به فعالیت. اخیراً هم پروژه نفلنسینیت رو در آذربایجان شرقی کلنگزنی شد. پروژه‌ای هستش که به عنوان نمونه من عرض می‌کنم خدمتتون. 25 سال بوده که این پروژه مطرح بوده و میتواند مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور رو تولید بکنه.
دوست.
ولی به همین دلایلی که عرض کردم، بوروکراسی‌ها، مافیاها، این پروژه مخفول مونده بود و خوابیده بود. با روحیه جهادی برادرمون آقای رحمانی و همکاری نزدیک قرارگاه پروژه کلنگزنی شد و انشالله در آینده نزدیک شاهد تولید مواد اولیه پودر آلومینا برای صنعت آلومینیوم سازی در کشور خواهیم بود.
ممنونم.
همینطور در حوزه کشاورزی باز غفلت زیادی شده. شما میدونید ما الان در تک تک بخش های امنیت غذاییمون ما رو وابسته کردن به خارج از کشور و مواد اولیه از اونجا میاد و به همین دلیل هست که در اثر تحریم ها ما بحث گوشت و مرغ و سایر مواد غذایی در کشور تحت تاثیر قرار میگیره و مشکل درست میکنه. در حوزه امنیت غذایی کار بسیار زیاد هستش. باید در این حوزه قرارگاه حتما ورود بکنه، کما اینکه ما در بعضی از بخش ها ورود کردیم و امروز حدود 150 هزار هکتار از اراضی که با وزارت محترم جهاد کشاورزی با هم توافق کردیم رو تونستیم تحویل بگیریم و داریم روش اقدامات خودمون رو انجام میدیم.
ممنونم آقای دکتر محمد عزیز، چون فرصت کوتاه هست.
بله.
یادتون میاد پارسال یه قولی به ما دادید؟
بله.
ما ماهی یک بار قول ندادید، گفتید قول دادید که ماهی یک بار ما درباره قرارگاه با شما ارتباط بگیریم.
بله، بله.
اگه بدونید که این ارتباط ها میتونه کمک کنه به شفاف سازی این حوزه، حداقل به قولتون عمل میکردید. حالا الان میخوام ازتون قول بگیریم که حداقل از امسال به بعد این ارتباط بله. ماهی یک بار رو با قرارگاه داشته باشیم. ماهی دکتر محمد،
حالا ماهی یک بار رو قول نمیدم ولی انشالله سعی میکنیم.
خب پس مثل پارسال میشه دیگه، مثل پارسال میشه آقای دکتر.
نه نه، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید آقای محمد، خیلی ازتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشالله که سربلند و عزیز باشید.
بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و همینطور از همه شنوندگان محترم که با صبر و حوصله این برنامه رو.
زنده باشید. یه شنونده هم گفته که خیلی عجیبه آقای دکتر محمد هم از مافیا میگن. شبتون خوش آقای دکتر.
خدا
نگهدار. خدا حافظ. شب شما مردم خوب و نازنین بخیر، ارادتمند راسخ.